استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکینگ را به چین سپرده است. حکومت عراق آتش زدن سفارت ایران در نجف را نکوهش کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ده نفر از شورشیان طالب در هلمند کشته شدند. نظامیان افغان در شمال شرق کشور میگویند که حمله شورشیان طالب در ولسوالی درقد تخار عقب زده شد. تیم وست اندیز در اننگ خود با از دست دادن همه بازیکنان 277 رن ساخت و عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به کنسولگری ایران در نجف را محکوم کرد. مقامات میگویند در عملیات شب گذشته نیروهای خاص افغانستان در هلمند 10 نفر از طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که 2 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت در این عملیات دستگیر شدند. او می افزاید که این عملیات از سوی قطعه 03 مستقر در قندهار در گریشک هلمند انجام شده است.
تیره شپه زنگور زواکونو د خپلو دقیقو کشفی استخباراتی معلومات
لمفی شبه گذشته نیروهای خاص به اساس معلومات دقیق کشفی خود در مناطق بارکزی و هاشم اکا در ولسوالی گریشک یک سلسله عملیات انجام دادند. در این عملیات 10 نفر از طالبان کشته و 2 تن دیگر دستگیر شدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این عملیات 4 پناهگاه و وسایط طالبان از بین برده شده و به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. شورشیان طالب هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. خبرنگار رادیو آزادی از قبل مقامات امنیتی گزارش می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی میوند قندهار 9 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار با خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این حملات در منطقه عثمان خیل میوند انجام شده است. نظامیان افغان در شمال شرق کشور میگویند که حمله شورشیان طالب در ولسوالی درقد تخار عقب زده شد. اعلامیه قول اردوی 217 پامیر میگوید که طالبان شب گذشته حملات خود را در منطقه قرتیپا آغاز کردند. گفته می شود که 11 نفر از مهاجمان طالب به شمول 2 قماندان آنها در این حمله کشته شدند. اعلامیه از کشته شدن یک سرباز دولتی خبر می دهد، ولی طالبان ادعا می کنند که 22 عسکر کشته شدند. اننگ تیم وست اندیز در بازی تست میان تیم افغانستان و تیم وست اندیز دقایق پایان یافت. تیم وست اندیز با از دست دادن همه بازیکنان خود 277 دویش یا رنز انجام داد. افغانستان در دور اول بازی خود 187 رنز ساخته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به کنسولگری ایران در نجف را محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه عراق این حمله را که طی آن ساختمان کنسولگری به آتش کشیده شد یک تلاش برای صدمه رسانیدن به روابط تاریخی ایران و عراق و روابط این کشور با کشورهای خارجی می داند. تظاهرات در برابر فساد اداری، بالا رفتن نرخ‌ها و بیکاری در عراق از 2 ماه به این سو ادامه دارد. تظاهرکنندگان خواستار کنار رفتن حکومت بغداد هستند و به خاطر حمایت تهران از حکومت بغداد خشمگینند. آنها هنگام حمله دیروز به مقر کنسولگری زنده باد عراق و ایران خارج شو شعار می دادند. پلیس نجف گفت که کارمندان کنسولگری قبل از حمله محل را ترک گفته بودند. تهران بغداد را به خاطر کوتاه آمدن در تأمین امنیت کنسولگری مقصر دانست. در جریان تظاهرات 2 ماه گذشته در عراق 340 نفر کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد قرقیزستان شد تا با رؤسای جمهور 5 کشور دیگر در مورد مسائل بین المللی و امنیت منطقه‌ای صحبت و گفتگو کند. قرقیزستان ریاست این دوره اجلاس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده دارد. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که 21 موضوع در اجندای اجلاس این سازمان شامل است که رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان در مورد آن بحث و گفتگو خواهند کرد. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های قرقیزستان نوشته که وضعیت امنیتی میان مرزهای افغانستان و تاجیکستان و همکاری با سازمان ملل متحد در اجرای استراتژی بین‌المللی ضد تروریسم در جمع موارد عمده این اجندا محسوب می‌شود. و سازمان دکتران بدون سرحد از مقام‌های اتحادیه اروپا خواست تا به پناهجویانی که در کمپ‌های یونان به سر می‌برند هر چه زودتر رسیدگی شود. خریستوس خریستو، رئیس این سازمان، دیروز به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که هفته پیش از برخی کمپ‌های پناهجویان در یونان بازدید کرد و شاهد وضعیت رقتباری بود. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان در مورد نشست بین‌الافغانی در پیکنگ می‌گوید
زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخه ایتام لستون ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است.
دختران علاقمند به ورزش در ولایت کندوز چی میگویند؟
ما که میبینیم در ولایت کندوز برای طبقه اوناس و قدر امکانات ورزش وجود ندارد. جای مسئول، جای درست بر خانما و اگر باشد خانما ورزش کنند بهتر است.
شماری از باشندگان کابل روی دیوارهای تشنابها چی می نویسند؟
اینا هر جایی که دلشان شد هر چیز خوب و خراب نمیشته میکنن در تشنابا، در دیوالای خانی مردم، در لبهای سرک. اینا لی کلش نظر به این تعلق میگیره که اینا کلش سواد ندارن.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت عراق آتش زدن سفارت ایران در نجف را نکوهش کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن ام آماده نشر است.
دوره فوق لیسانس آمدم در افغانستان خواندم. ما تقریبا 9 سال خبرنگار آزاد بودم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست هیئت اشتراک کننده در نشست پیکنگ را به چین سپرده است و افغانستان برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، در کنفرانس 2019 شبیه سازی سازمان ملل میگوید اگر نشست های صلح به مالکیت حکومت افغانستان نباشد، این کشور دچار بحران خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما اشاره کردین، حکومت افغانستان میگوید که آمادگی های شبر اشتراک در نشست پیکنگ که نمایندگان طالبان نیز در او حضور خواهند داشت گرفته است. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، میگه فهرست اعضای این هیئت را به حکومت چین سپردن و فهرست تنها مربوط حکومت افغانستان است. ما میخواهیم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
اگر مردم افغانستان مالکیتش گرفتن، دولت افغانستان مالکیتش گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن، افغانستان به یک سال پایدار نمیرسه. با کنفرانس بیجینگ ما تمام آمادگی ها را داریم. زمزمایی را میشنویم که میگن که به خاطر فلان گپ در دولت کنفرانس بیجینگ به تعویق افتید. نخه ایتام لستان ترتیب کردیم، لست روانم کردیم، لست ماست، لست نظام افغانستان است، از جمهوری اسلامی افغانستان است، ما صاحبش هستیم.
بله آقای عمر، همچنان آوازه ها را درباره که نشست چین لغو شده باشه را رد میکنه و همچنان اگر این نشست گویا به گفته از اونا خواست حکومت افغانستان به تاخیر افتاده باشه یا به تعویق و ایره هم رد کردن، گفتن که برمیگرده بیشتر به حکومت خود چین. مشاور رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان برای تحقق صلح که انتظار مردم افغانستان از با تدبیر گام برمی‌داره و اگر به گفته از اونا این روند معامله بدون صلح در این روند صورت بگیره بازم این کشور به سوی بحران خواهد رفت. به گفته از اینا و آنچه که آقای عمر همچنان اشاره کردنی است که اگر مالکیت روند صلح در دست مردم افغانستان و نظام افغانستان نباشه به صلح پایدار در این کشور نخواهد انجامید. چیز دیگه ای که آقای عمر اشاره کردن در صحبتایی که با رسانه ها داشتنی بود که انتظار دارن تبادله استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان به روند صلح افغانستان کمک کنه. همچنان چیز دیگه ای که اونا اشاره کردنی بود که اگر طالبان میخوان نشان بدن که واقعا مستقل هستن بی شرط حکومت افغانستان را که برقراری صلح هست را باید بپذیرن. حالا این گفته ها در حال مطرح میشه که لوی دریستیز آمریکا به تازگی گفته که شانس رسیدن به نتیجه موفق‌آمیز گفتگوهای صلح و پایان جنگ 18 ساله در افغانستان بیشتر شده و این امر میتونه در یک آینده نزدیک اتفاق بیفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با وصف محدودیت های اجتماعی و آزمون های امنیتی در ولایت کندز، علاقمندی دختران به ورزش در این ولایت رو به افزایش است، اما کمبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با دشواری جدی مواجه ساخته. دختران ورزشکار در کندز از مقامات دولتی و محلی و سایر نهادهای مسئول در این عرصه خواستند که برای فراهم آوری تسهیلات و محلات مناسب ورزشی دست به کار شوند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندز گزارش می‌دهد.
شماری از دختران ورزشکار در کندز میگویند آنها با عبور از چالش های امنیتی و محدودیت های اجتماعی به ورزش رو آوردند، اما نبود تسهیلات و محلات ورزشی آنها را با مشکل بزرگ مواجه کرده است. آنها میگویند که اگر این مشکل رفع نشود نه تنها آنها دل سرد خواهند شد، مخالفان ورزش دختران چالش های بیشتری را فراروی آنها قرار خواهند داد. ظریفه 30 ساله از ورزشکاران زن در کندز به رادیو آزادی گفت:
ما که میبینیم در ولایت کندز برای طبقه اوناس و قدر امکانات ورزش وجود ندارد، جای مسئول جای درست بر خانم ها و اگر باشد خانم ها ورزش کنند بهتر است، اما نگرانی ما دیج است که وجود نداره. این بخش بسیار مشکل خاص حاد مردم کندز است.
با این حال فرزانه 25 ساله و کارمند یک اداره غیر دولتی در کندز نیز میگوید که علاقه زیادی به ورزش دارد، اما نبود مکان مناسب برای تمرینات دختران سبب ناامیدی او شده است.
باید برای خانم ها همین سوالات ها را اگر مؤسسات ما داشته باشیم در این راستا اقدام بکنن و ارگان های محلی ما و ارگان های مرکزی ما اگر در این راستا اقدام بکنن ما خوشحال میشیم. روز شبه که ما بتونیم یک کلاب ورزشی یا یک جای ورزش داشته باشیم که دخترای کندز هم در او صحیح شون و از صحت کامل برخوردار شون.
از سوی دیگر نصیبه هولکر رئیس امور زنان کندز نیز میگوید که هیچ میدان ورزشی ویژه ورزشکار زن در این ولایت وجود ندارد و زنان به دلیل محدودیت های اجتماعی نمی توانند در میدان های عمومی تمرین کنند.
تلاش ما این است که از سال 99 در پلان هم گرفتیم که حداقل سر معارف کار کنیم که یک محیطی است که از اونجا شاید ما بتونیم موفق شویم تیم ها را تشکیل بدیم که اگر صبح 12 را هم فارغ میشن اینو مستقلانه تیمی باشن که در چوکات آمریت امکانات مساعد شد کار بکنن. ولی در کل نگران کننده است در ولایت مثل کندز که در سطح مرکز زون است چرا ما تیم ورزشی نداشته باشیم که در مسابقات اشتراک کنه.
از جانب دیگر مسئولان اداره ورزشی ولایت با تایید مشکلات ورزشکاران زن به دلیل نبود مکان مناسب ویژه دختران میگویند که هم اکنون یک میدان ورزشی سرپوشیده تحت کار است و با تکمیل کاریان مشکلات دختران ورزشکار رفع خواهد شد. عبدالقیم رحیمی رئیس اداره ورزشی کندز به رادیو آزادی گفت:
فعلا ما در رشته بانوان هیچ تیمی نداریم، صرف معارف یک دو تیم والیبال دارن که اورا ما گفتیم که جلب جذب کنیم و تیمای بدمینتون بسازیم، در تیمای پینگ پونگ داشته باشیم. در رشته تو اقدام کردیم که باید داشته باشیم در رشته.
شماری از ورزشکاران زن در کندز نبود مکان مناسبی ورزشی ویژه زنان و در زمان تهدیدهای امنیتی و سنتی بودن جامعه و پابندی مردم به سنت‌های سختگیرانه اجتماعی را از چالش‌های عمده فراروی دختران ورزشکار در این ولایت می‌دانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید آمار به دست آمده از چندین ولایت نشان میدهد که تولید عسل در سال جاری در مقایسه با پارسال افزایش چشمگیری دارد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که اجرای برنامه‌های آموزشی برای زنبورداران و خرید وسایل مدرن با آنان از دلایل عمده افزایش تولید عسل میباشد.
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته، در ولایت دایکنډی 30%. به می شکل در سایر ولایت ها هم گزارشایی که ما دریافت کردیم نسبت به سالهای گذشته تولید بیشتر شده.
ولایت های بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک از ولایت های هستند که بیشترین عسل را تولید می کنند. وزارت زراعت افغانستان می گوید عسل این کشور در مقایسه با عسل کشورهای دیگر به مراتب مرغوب تر و با کیفیت تر است. اما زنبورداران از نبود بازار داخلی و خارجی عسل افغانی شکایت دارند. سردار محمد سهرایی، یک تن از زنبورداران ولایت فرا، می گوید که عسل خارجی به دلیل کیفیت پایین در بازارهای این کشور ارزان تر فروخته می شود که این کار سبب کاهش بازار عسل افغانی شده است. اما وزارت زراعت می گوید که در کنار بازاریابی در داخل کشور، این وزارت در سال جاری برای اولین بار در نمایشگاه های خارج از کشور عسل افغانی را به نمایش گذاشته تا بتواند در بیرون از کشور هم بازاریابی کند. ریاست زراعت و مالداری خوست کار امور حفاظت و بازسازی جنگلات طبیعی را آغاز کرده است. حفیظ‌الله شانوری رئیس زراعت خوست بر رادیو زدی گفت که برای تولید 2,160,000 نهال جلغوزه و 4 مغز به 360 دهقان قوریه ساخته می شود. به گفته آقای شانوری هر قوریه ظرفیت تولید 6,000 نهال را دارد و با پرورش این نهال ها این همه 2,700 هکتار زمین به جنگل مبدل خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 78.85 پول، 1 یورو 86.70 پول، 1 پوند انگلیسی 100.90 پول، 1 ریال سعودی 20.95 پول، 1,000 تومان ایرانی 6.60 پول، 1,000 کلدار هندی 1,100 افغانی و 1,000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، حکومت عراق حمله دیروز اعتراض کنندگان بر کنسولگری ایران در شهر نجف را محکوم کرده و هدف این حمله را تخریب روابط تاریخی بین ایران و عراق خوانده است. تظاهر کنندگان عراقی که از حمایت تهران از حکومت بغداد خشمگینند، ناوقت دیروز ساختمان کنسولگری ایران در شهر نجف را آتش زدند. این رویداد در حال رخ داده که تظاهرات ضد حکومتی در عراق از 2 ماه گذشته تا اکنون بیش از 300 کشته به جا گذاشته است. همکارم زرغون منگل را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. خانم منگل سلام، خوش آمدین.
سلام به شما، زنده باشین.
اگر دقیقا لطف بکنین بگوین که عکس العمل حکومت عراق در قبال حادثه دیروز در شهر نجف چی بوده؟
وزارت خارجه عراق حمله بر کنسولگری ایران در نجف محکوم کرده. وزارت خارجه عراق در اعلامیه گفته که هدف این حمله که ناوقت دیرو صورت گرفت و در او اعتراض کننده ها ساختمان کنسولگری ایران به آتش کشیدن، تخریب روابط تاریخی بین ایران و عراق و دیگر کشورها بود. در اعلامیه وزارت خارجه عراق گفته شده که این حمله منحکس کننده دید عراق نیست و ماموریت های دیپلماتیک مستقر در عراق محترم و معتبر هستند. تظاهر کننده های عراقی بالای ایران خشمگین هستند، چنانچه شما پیشتر گفتین، و میگن که تهران از حکومت حمایت میکنه که مردم عراق بر ضد این حکومت در 2 ماه گذشته مظاهره کردند. اعتراض کننده ها حین هجوم بر ساختمان کنسولگری دیروز شعار داده و می گفتند که پیروزی بر عراق و ایران خارج شو. اونا ساختمانه به طور مکمل چنانچه در جریان هستین با آتش کشیدن. به گفته پلیس و خدمات ملکی دفاعی عراق، کارمندای قنسلگری پیش از رسیدن اعتراض کننده ها ساختمانه ترک کرده بودند. نیروهای امنیتی برای از هم پاشیدن عراق اعتراض کننده ها از گاز اشکاور و اسلحه استفاده کردند.
بله، عکس العمل رژیم اسلامی ایران در قبال حادثه تا اکنون چی بوده؟
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت بغداد مسئول تامین امنیت قنسلگری، محلات دیپلماتیک و دیپلمات ها دانسته و گفته که تهرانی حمله را با الفاظ شدید محکوم میکنه و خواهان پاسخ جدی حکومت عراق در برابر پرخاشگراس. بر اساس گزارش رسانه های دولتی عراق، مقاماتی کشور بعد از این حادثه دستور محاصره عاجل محله دادن. یه اعتراض بعد از او صورت گرفت که تظاهرات ضد حکومتی در عراق که بر ضد فساد گسترده و خدمات ضعیف عمومی را افتاده، در دو ماه گذشته از 340 قربانی گرفته. ای هم قابل ذکر است که شاروال نجف اعلان کرده که دفاتر دولتی امروز در این شهر مسدود می باشند.
با سپاس از همکارم زرغونه منگل که جزئیات در مورد عکس‌العمل عراق در قبال آتش زدن قنسلگری ایران در شهر نجف با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمبود تشنابهای شهری در کابل یکی از آزمون‌های بزرگ در برابر باشندگان این شهر است. اما آنچه قابل توجه در شماری از تشنابهای شهری موجود در شهر کابل است، نوشته‌های روی دیوارهاست. این نوشته ها از شعرهای عشقی تا عقده‌گشایی های سیاسی را در بر می گیرد. شماره از جامعه شناسان محتوای این نوشته های روی دیوار را انحرافات و عقده‌گشایی عنوان می کنند. همکارم امید حکیمی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
توبه کنید از این بدینی، خوست زنده باد، ما بر ضد فساد مبارزه می کنیم. نوشته هایی که روی دیوار یکی از تشنابهای شهری در کابل می خوانم. تصور عموم این است که تشناب جای خلوت است برای فرو نشاندن اضطراب، اما در تشنابهای شهری کابل این تصور فرو خواهد ریخت. زمانی که وارد تشنابهای شهری کابل می شوید، انبوهی از دشنام ها، پیام ها، شعار ها و شماره ها شما را مسحور می کنند. از شعارهای سیاسی تا پیام های عاشقانه و حتی تبلیغات دینی در دیوارها و دروازه های تشنابهای شهری کابل دیده می شوند. بازاریابی جنسی یکی از محتواهای این پیام هاست. چی برای شوخی و چی برای جلب توجه، شما با انبوهی از شماره های درچره به نام دختران بر روی دیوارهای تشناب روبرو خواهید شد. شهریان کابل این موضوع را نشان دهنده آگاهی نداشتن برخی مردم از فرهنگ شهرنشینی می دانند. محمد شفی و اختر محمد سلطانی، دو تن از شهریان کابل، به رادیو آزادی می گویند
سال کار بعد از کار غلط است. اگر نمی فهم مردم جرا یاد نمی گیره، نمی گیره فرهنگ شهرنشینی ده، نمی فهمن چی کنن چی باید. تشنابه برای خود ما و شما، از یه هر چقدر استفاده درست کنیم برای خود ما و شما میمونه.
اینا هر جایی که دلشان شد هر چیز خوب و خراب نمیشته میکنن در تشنابا، در دیوالای خانی مردم، در لبهای سرک. اینا کلش نظر به این تعلق میگیره که اینا کلش سواد ندارن.
این دیوار نوشته ها کارکنان تشنابهای شهری کابل را نیز به سوتو آورده است. فواد یکی از این کارکنان تشنابهای شهری میگوید که آنان چندین بار در هفته این دیوار نوشته ها را پاک میکنند، اما مشتریانشان دوباره می نویسند.
اگر ما او را رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشته میکنیم، اگر توش او را رنگ سیاه میزنیم توش سفید نوشته میکنیم. بالاخره ما در تکلیف هستیم بیادر. مردم ما از اینکه ما پیشرفت کنیم پسرفت کرده را هستیم صاحب.
جامعه شناسان این گونه عملکردها را انحرافات، بیماری روانی و عقده‌گشایی نمان میکنند. احمد ضیا نگبین استاد جامعه شناسی میگوید که این گونه عقده‌گشایی در داخل تشنابهای شهری به دور از فرهنگ شهرنشینی است.
این یک عمل از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت نیست. یک عمل انحرافی است. ما این را از لحاظ جامعه شناسی میگیم انحرافات، بیماری های روانی و امثال از اینا. یعنی ما نباید دیوار تشناب جایی نیست که ما نشته بکنیم. برای نشته کردن وسایل نشته معلوم است.
با باور جامعه شناسان، عمل عملکرد شهروندان افغانستان به ویژه شهریان کابل در بیشتر مواردها نشان دهنده عدم آگاهی آنان از فرهنگ شهرنشینی است. از سوی دیگر مسئولان شهرداری کابل میگویند که در حال حاضر در سراسر شهر کابل 39 باب تشناب شهری وجود دارد و آنان تلاش میکنند که 5 باب تشناب دیگر در سال آینده اعمار کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حال حاضر شهر کهنه کابل در حال بازسازی قرار دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، عظمت شهر کهنه کابل از زیر خرابه های ده ها سال جنگ و ایرانی و خاکروبه دوباره نمایان می شود. دانشمندان عرصه فرهنگ و تاریخ می گویند حفظ میراث های فرهنگی تنها معنی بازسازی را ندارد، بلکه به مردم حس افتخار نیز می دهد. در این مورد بنیاد تامسون رویترز مطلب را نشر کرده که برخی نکات آن را از سید سمیع عباس می شنوید.
بنیاد تامسون رویترز در مطلب خود می نویسد شهر کهنه کابل از زیر خاکستر ده ها سال جنگ و کوههای خاکروبه بیرون شده و سعی دارد فرهنگ قدیمی خود را نمایان بسازد، که البته کار آسان نیست. زمانی که بازسازی شهر کهنه کابل آغاز شد، به خاطر تپه های بلند خاکروبه بعضی باشندگان این منطقه مجبور شدند دروازه های درآمد خانه های خود را به طبقه دوم بالا ببرند. اما امروز بعد از 10 سال کار، ده ها خانه گلی و چوبی در منطقه مرادخانی کابل بازسازی شده و باشندگان محلی بار دیگر از کوچه های باریک گذشته و به سمت بازار کراچی های مواد خوراکی و میوه می روند. در یک شهری که پوسته های امنیتی و تعمیرات نوساخت آن را فرا گرفته، مساجد قدیمی، حمام های محلی و باغ‌ها با چله های انگور دوباره توجه سیاحان و مردم محل را به خود جلب کرده است. پروفسور مطالعات شهری در پوهنتون دولتی سان فرانسیسکو، پیترو کالیگرو میگوید حفظ میراث فرهنگی بسیار مهم است و اهمیت آن خیلی بیشتر از تعمیرات شیشه‌ای و آهنین می باشد. در 40 سال جنگ از اشغال شوروی در دهه 1980 گرفته تا جنگ های داخلی و سپس طالبان، بسیار آثار باستانی افغانستان از بین رفت و طالبان در سال 2001 دو مجسمه بزرگ بودا را در بامیان انفجار داده و صدها مجسمه دیگر تاریخی بودا را در موزیم کابل تخریب کردند. در سال 2001 وقتی که نظام طالبان سقوط داده شد، به بازسازی آثار فرهنگی آنقدر توجه نشد، چون اولویت ها ساختن سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب و جاهای دیگر بودند. اما بعداً بنیادهای غیر انتفاعی آقا خان و ترکوایز مانتن یا کوه فیروزه که مرکز آن در بریتانیا می باشد، کار بازسازی بعضی از این آثار و تعمیرات تاریخی را شروع کردند. شاروال کابل زکی سرفراز به بنیاد تامسون رویترز گفته است که آنها بودجه بازسازی آثار باستانی و شهر کهنه کابل را ندارند، از این رو از بنیادهای غیر انتفاعی خواهان کمک شدند. در سال 2002 بنیاد آقا خان یک موافقتنامه را برای بازسازی ده ها اثر باستانی و باغ‌ها و محلات قدیمی کابل امضا کرد. این بنیاد در منطقه عاشقان و عارفان ده ها خانه، تعمیر و حمام قدیمی را بازسازی کرده و کوچه های باریک این منطقه را هموار و منابع آب و بدرفت را در این منطقه فراهم ساخته است. رئیس بنیاد آقا خان لوئیس مونریال در این مورد معلومات داده و گفته است این پروژه زمینه تعلیم مسلکی را هم برای مردم محل مساعد ساخته است، مخصوصا در بخش‌های قالین بافی، خرادی، کندکاری، زریکاری و غیره. با گفته آقای مونریال، شهرهای عنلوی افغانستان و معماری آن که در طول 100 سال رشد کرده است یک هویت مشخصی را به این منطقه می‌دهد و در رقابت‌های اعمار تعمیرات نو آهنین با زرق و برق، توجه به هنرهای قدیمی معماری بسیار مهم می باشد و مردم را با تاریخ، فرهنگ و هویت گذشته آشنا می سازد. در منطقه مرادخانی که به قرن 18 میلادی برمی گردد، بنیاد کوه فیروزه در حدود 50 خانه را بازسازی کرده و یک انستیتوت مسلکی را برای افغانها به شمول زنان ساخته است که با آنها چوبکاری، کاشیکاری، خطاطی، زرگری و ساختن سنگهای جلادار را می آموزد. تولیدات این انستیتوت نظر به معلومات وبسایت آن توسط شرکت‌های بسیار نامدار جهان خریداری و به فروش می‌رسد. بعد از بازسازی کوچه ها یک تعداد مردم محل به شمول دکانداران دوباره با آنجا برگشتند. مرتضی معصومی که از 20 سال به این طرف دکان نخره فروشی دارد میگوید مردم دوباره به این منطقه می آیند زیرا راه ها هموار شدند، دکان ها باز شده و کوچه ها پاکتر و زیباتر شدند. در چند خدمی دکان مرتضی مردان در پیش روی دروازه مسجد نشسته اختلاط می کنند و تبنگ های نان و میوه در اطراف آنها دیده می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
در عملیات شب گذشته نیروهای خاص افغان در هلمند 10 نفر از طالبان کشته شدند. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از قبل مقامات گزارش می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی میوند قندهار 9 نفر از مخالفین کشته شدند. نظامیان افغان در شمال شرق کشور می‌گویند حمله شورشان طالب در ولسوالی درقد دخار عقب زده شد. مقامات زابل ادعا می کنند که شورشان طالب 2 نفر غیر نظامی را کشتند. تیم ملی کرکت افغانستان اننگ دوم خود در بازی تست در برابر وستیندیز را دقایق پیش آغاز کرد. تیم افغانستان در 2 اوور در حالی که هیچ بازیکن خود را از دست نداده 4 رنز ساخته است. تیم وستیندیز با داشتن 277 رنز در اننگ اول تا کنون در این مسابقات در لکنو در هند بالا دستی دارد. وزارت خارجه عراق حمله دیروز تظاهر کنندگان به قنسلگری ایران در نجف را محکوم کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد قرقیزستان شد تا با رؤسای جمهور 5 کشور دیگر در مورد مسائل بین المللی و امنیت منطقی صحبت کند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم میشنویم.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. خب در این برنامه بانو مریم شاهی روزنامه نگار و مستندساز از زندگی زنان افغان را با خود داریم. خانم شاهی خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما و شنونده های شما.
بیاین که صحبت های ما را راستن از کارهای شما آغاز کنیم که در بخش روزنامه نگاری شما چی وقت کارتان آغاز کردین؟
من روزنامه نگاری را از سال 83 شروع کردم. 1383 15 سال هست که کار روزنامه نگاری انجام میدم. روزنامه نگار شدن من به شدت نزدیک هست به شرایط اجتماعی که در او وجود داشتم.
بله.
وقتی که خبرنگاری رو شروع کردم خیلی خرد بودم، هنوز دوره مکتب بودم.
صنف چند مکتب بوده باشین؟
صنف 11 مکتب بودم. من رو محروم کردن از تحصیل با اینکه جزء نمره اول های مکتب بودم.
امی کار که شروع کردین در این بخش، یعنی امی باعث شد که شما از ادامه دروس مکتب محروم شوین یا کسای دیگه بودن که نخواستن؟
من یک مهاجر بودم.
در کجا؟
در ایران زندگی میکردم. بر اساس قوانین تبعیض آمیز محروم شدم از ادامه تحصیل. تصمیم گرفتم که زندگی خودم از
یعنی باید دست به کار بزنین و یک فعالیت داشته باشین.
آره، یعنی برای من این مفهوم نداشت که مثلا حالا که از تحصیل محروم شدم در خانه بشینم و زانوی غم در بغل بگیرم.
بله.
این واقعا برای من خیلی سنگین بود، چون همیشه در ذهن خودم یک زنی را تصور میکردم، زنی باید شوم که توانمند باشم، ادامه تحصیل بدم. زندگی من نباید، زندگی تحصیلی من نباید اینجا ختم بشه. باعث شد که برم دوره آموزشی خبرنگاری را آغاز کنم. 3 سال کار رسانه را انجام بدم دادم به عنوان خبرنگار آزاد. آکادمی زیگزاگ بی بی سی دوره آنلاینی را شروع کرد. توی او دوره گفتند کسایی باید شروع به کار کنند که زیر 25 سال باشند و تجربه کار خبرنگاری داشته باشند.
بله.
ما ثبت نام کردم و گزینش شدم و جز بهترین کارآموزان بی بی سی شناخته شدم. ما خبرنگاری از قلم کاغذ از سربرگ خبر شروع کردم. موبایل به اون معنا وجود نداشت. لپتاپ وجود نداشت. کامپیوتر وجود نداشت. و ما بودم و یک میز.
بله.
و یک قلم و یک کاغذ.
یعنی سهولت هایی که امروز وجود داره وقت در دسترس نبوده.
نه، چین چیزی وجود نداشت. روزهای خیلی سختی رو گذراندیم.
بله. و انگیزه شما را نگفتین که چطور با زمین خبرنگاری را انتخاب کردین؟
همین خود تبعیض، محرومیت و اینکه تو یک صدایی را پیدا کنین، یک تریبونی پیدا کنی که حرفت بزنی، حرف یک جامعه محروم بزنی.
بله.
خودش برای من یک انگیزه کلان بود. خوب می نوشتم، پردازش نوشتاریم خیلی خوب بود، حتی داستان می نوشتم، گاهی برای روزنامه های مختلف می دادم. همگی با ترجم پرسیدم، گفتن خودت نوشتی؟ چون ما به لحاظ چهره بسیار خرد نشان می دادم و کسی باور نمی کرد که ما یک روزنامه‌نگار باشم.
داستان هم گفتین شما می نوشتین، زیادتر سوژه هایش در چی موارد بوده؟
بیشتر خوش داشتم از جامعه محروم بنویسم، از مشکلات اجتماعی بنویسم. در بین فامیل، در بین خیشان ما، اصلا اینکه یک خانوم
یک شنونده ما روی خط هستن. بله، سلام، بفرمایید.
سلام دارم به شما و خوارکم که مهمان برنامه هستند. به هر کسی که از ما میشنوان عتیقی سلام از بلخشان جوابتان میدونم.
صدای شما رو میشنم.
سلام علیکم.
سلام دارم به مهمانتان، خدا کنه که سلام ما رو بپذیرن. ازشان برشان موفقیت آرزو میکنم که خوش هستم در برنامه هستم.
تشکر.
بفرمایید.
بله.
بله، صدای شما را داریم، بفرمایید، گفتنی تانه بگوین.
میبخشم یک کمی فاصله موبایل سانی ها میاد. میخواستم از خوارکم پرسان کنم که در زمین خبرنگاری اگر اول خبرشون موفقیتشون آرزو میکنم. خیلی خوار دلیری بودن، تانستن که بالای مشکلاتشون فایق بیرن، برایشون تبریک میگم از جای دور.
تشکر از شما.
و برایشان پرسان میکنم که در زمین یادی که خبرنگاری میکنن، داستان نوشته میکنن، شعر هم میسراین؟
نه، ما شاعر نیستم، ولی بسیار زیاد شعرهای حافظ و دیگه شعرهای اقبال لاهوری و پروین اعتصامی، فریدون مشیری، بسیاری از شاعرها را میخواندم و در مشاعره ها یا به قول وطنی خود ما شعر جنگی بسیار زیاد شرکت میکردم و برنده میشدم.
برنده هم میشدیم.
بازم زحمتتان دادم برای شما و برای دوستا و هر یک کسی از ما میشنوند براتان موفقیت آرزو میکنم. همه قدر سوال داشتم دیگه، دارید که امروزم بخیر باشید.
بخیر باشین، تشکر از شما. هم باز هم یک شنونده داریم، خیلی تماس میگیریم، باز صحبت های خود ادامه خواهد داریم. بله
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 بله. سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام تقدیم میکنم با مهمان عزیزم فرکم برای رادیو آزادی شنونده های کلگی. ما جهانگیر هستم از ولایت خوست. همی خوارکم که همی کسی را بیان کرد، باور کن که ما بسیار جگرخون شدیم تا میدین که زیاد زحمت را کشیدن. افرین از بفادر و مادرش، برای وطن ما یک افتخار است. میدین تنه و نمونه است، یک تا برادرها دارن. میدین که در هر ولایت، در هر گوشا و در هر کنار، در هر کنکری برادرها داره. خدا کنه دیگه هم موفق شود، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پرست پیش بره. ما برشان دعا میکنم، سرشان افتخار میکنم، برشان تبریک.
تشکر برادر ما جهانگیر از ولایت خوست. حالا که شما بخیر در کابل هستین، باز تانستین که تحصیلاتتان ادامه بدین؟
بله، ما
در کنار ازی که کار میکنم،
من 3 سال بعد از این که دوره خبرنگاری گذراندم و کار کردم، رفتم به طور غیر حضوری صنف 12 را دوباره خواندم، چون کمی در بخشنامه های ایران تعدیل به وجود آمد و وارد دانشگاه شدم. و این دفعه با یک نگاه بازسر وارد دانشگاه شدم و میدونستم که دقیقا از تحصیل و از درس خوندن چی میخوایم. دوره فوق لیسانس آمدم، در افغانستان خواندم. ما تقریبا 9 سال خبرنگار آزاد بودم. مشکلات بسیار زیاد هست برای یک خانم که بخواد فعالیت کنه، از مشکلات در خانواده گرفته تا مشکلی که سیستم های سیاسی دارن با فعالیت خانم ها، حداقل در منطقه جغرافیایی ما مشکلات فراوان هست.
من
از همین دوره ای که بالاخره فقر، محرومیت هایی که او دوره بود، برای ما یک درسی شد که بتونم از دانش خودم برای مؤثر شدن، مؤثریت در جامعه استفاده کنم. ما اون موقع برای اول بار متوجه شدم که جامعه مهاجر ما و جوانهایی که در ایران کلان میشه بسیار مشکلات هویتی دارن، هنوز جامعه افغانستان را نمیشناسن و نگاهی که از رسانه های دولتی نشر میشن نگاهی همراه با جنگ و خشونت و برای اولین بار یک هفته نامه تاسیس کردم برای مهاجرای افغانی
به نام
افغانستان امروز از طرف یک اتحادیه دانشجویی بود که از هموطنهای خود ما بود.
بله.
نگاه متفاوتی از جامعه افغانستان ارائه می کردیم، مثلا موفقیت های هموطنهای خودمون بیشتر روی اونها تاکید می کردیم برای اینکه جوانهای ما کمی با هویت خودشان نزدیکتر شوند و بفهمند که همیشه نام افغانستان با جنگ، خشونت و ویرانگری گره نخوردد.
و چقدر مؤثر تمام شد؟
در منطقه‌ای که ما این هفته نامه را نشر می کردیم، البته هفته نامه ما هر دو هفته یک بار نشر می شد، ما هیچ پولی از جای دریافت نمی کردم و از پولی که مردم برای خرید هفته نامه می دادن ما هفته نامه را نشر می کردم و تقریبا برای ما هیچ عاید اقتصادی نداشت، ولی همینقدر خوش بودیم که مؤثریت داره.
بله.
و همه خوانده بودن، یعنی کسی نبود که او هفته نامه را نخوانده باشه در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کردیم. یعنی بین مهاجرین
کسای زیاد بودن که مطالعه می‌کردن. به نظر شما در شرایط امروزی حضور زنان در بخش خبرنگاری، روزنامه‌نگاری چقدر ضرورت برش دیده میشه و چقدر با اهمیت است؟
ضرورت که ما باید بگم که جز ضروریت های اجتناب ناپذیر جامعه ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر روز با آسیب های اجتماعی که در مورد زنان اعمال میشه، خشونت هایی که در مورد زنان اعمال میشه، ما هر روز سر کار داریم. یک روز در یکی از روزنامه های ایران یک گزارش خوانده بودم در مورد یک دختری که در شب عروسیش کشته شد.
بله.
دلیلش این بود که او آقا داماد فکر کرده بود که عروس خانم پرده بکارت نداره و این به قدری برای ما ضربه روحی سختی بود، به خاطر اینکه در طب عدلی فردای او روز عروسی برده بودن جنازه عروسه و طب عدلی گفته بود که این خانم باکره است. این به قدری برای ما سنگین بود که چرا یک خانم به خاطر یک گمان باید کشته شود.
بله.
من سال اول یا دومی که در کابل آمدم رفتم یک گزارش تهیه کردم در مورد تابوی بیکارت در افغانستان. تا قبل از او کسی گزارش بیکارت کار نکرده بود و
ما هم یک گزارش داشتیم سرش.
ما این گزارش کار کردم و خیلی زیاد استقبال شد. بعضی ها ما را ناسزا گفتن، حتی از نزدیکای خود ما. سردبیر ما گفته بود که به نام خودت نشر نکنی گزارش ها. ما گفتم که ما اگر این گزارش می نویسم از این درد می نویسم که چرا باید جامعه زن رو بر اساس اینها مورد ارزیابی، مورد بررسی قرار بده؟ چرا یک زن به خاطر شخصیت خودش نباید بررسی شوه؟
بله.
ممکنه من بسیار برچسب های بد بخورم، ولی من اگر می نویسم از درد می نویسم.
بله.
چرا باید یک دختر بخاطر یک
کشش؟ و این بکارت هم انواع مختلف داره، فقط با می یک نوش مردم زیاد ارجیت می تن و آگاهی دارن که
بله.
در غیر از او باز خانم تاپی بدنامی می خوره و گویا که مشکلات اخلاقی داشته و باکره نیست.
بله. این می دانین ما خواستیم بیایم حرف بزنیم، بیایم مشکلات بیان کنیم.
بله.
نوع این نگاه هایی که متاسفانه بیشتر از این که شاید از دین منشأ بگیره، گاهی وقتا از عرف بیشتر منشأ بگیره.
بله. زیادتر به رسم و رواج و عرف های ناپسند البته ارزش میده.
از این مشکلات حرف بزنیم. باید یعنی حرف زده شود. مثلا ما افتنامه نیمروخ سردبیرش را قبول کردم. دلیلش این بود که ما خواستیم یک حرف جدید بگیم در مورد زنان.
نگفته آقای خانم ها را باید انعکاس بدیم.
بله.
حقایق که در زندگیشان وجود داره و پوشیده مونده.
بله. گفتیم که ما میخواییم از یک نسلی حرف بزنیم، از نسلی از زنان تحصیل کرده حرف بزنیم، صحبت هایی را مطرح بکنیم که شاید اونها اگر در گوگل نتانند پیدا کنند.
بله.
در کتاب ها گاهی وقتا نتانند پیدا کنند.
خب شما از طریق همی به تحریر کشیدن مشکلات زنان و انعکاس حقایق در جامعه چقدر نتیجه گرفتین که این تانسته مؤثر باشه و چقدر تانسته جلو بعضی از مشکلات را که در زندگی زنان بر نا تحمیل میشه را بگیره؟
بحثایی که در همین هفته نامه مطرح کردیم با به یک صحبت و گفتگو را مطرح کرد، هرچند بعضی ها به ما اعتراض کردند،
بله،
ناراحتی کردند، ولی ما امیرم خوش بودیم. بگذاریم حرف بزنیم، بذارین ما سوال ایجاد کنیم در ذهن این مردم. ما در این اواخر یک بحثی رو مطرح میشد در یک سال اخیر که مسئله سکس در برابر چوکی، متاسفانه ما به یک نحو دیگه مسئله رو مطرح کردیم. ما گفتیم که خب چرا یه خانومی که چرا خانم ها با مغزشان مطرح نمیشن که با جسمشان مطرح میشن.
بله.
زنی که سالهای سال تحصیل میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه تا از طریق فکرش حرفی برای گفتن در جامعه داشته باشه، چرا وقتی میره در جای تقاضای شغلی میده به تنش نگاه میکنن؟ چرا به فکر این آدم نگاه نمیکنن؟ چرا استعدادهای خانم نمیبینن؟
چرا چون این ذهنیت وجود داره که بیشتر به خانم‌ها از دید جنسیتی نگاه میشه؟
من فکر میکنم دلیلش این هست که همین که زنان تحصیلات عالی پیدا کردن، درس خوندن، تحصیل کرده شدن، این هم یک بحث نو هست. سن نسل تحصیل کرده زنان افغانستان امروز همین رو میخواد بگه که فکر دارم، ما اندیشه دارم، ما مهارت دارم، من میفهمم، بیاین از این بخش وجودی ما استفاده کنین. ما فقط تن نیستم، ما فقط ابزار کار نیستم، ما ابزار فکر، ما ابزار تولید اندیشه هستم.
یعنی در جامعه ما چرا می یک می ذهنیت وجود داره؟ مشکل جامعه ما و بعض از آقایان چی است؟ یعنی خانم ها توانمندی های زیاد دارن، استعداد های خوب دارن، اگر خوب درخشیدن در هر بخشی که کار کردن، اما بازم وقت در امون نقطه آخر میرسن از یک دید به او میبینن.
من فکر میکنم ریشش در فرهنگ ماست. حتی بعضی از شاعران ما وقتی شعر میسرایند، حتی شاعران قدیمی ما میگویند که فردوسی میگه زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. مشکلات در فرهنگمون داریم. ما امروز زن فهیم و اندیشمند و فرزانه را ما به اون معنا نداریم. نه. زنی که بفهمه باید در انزوا قرار بگیره، خب، باید در
شاید مقصد شاعر از او خانمای باشه که خب مشکل در بعض از خانم‌ها هم وجود داره، نمیتونیم یک طرفه قضاوت بکنیم، اما در عموم تمام خانم‌ها قسم نیست که همیشه ما بگیم که در خاک به.
بله، ولی خب در جامعه ما از اول زن این طور نگاه دهش وجود داره که زن ناقص العقل است. وقتی ما میخوایم از اندیشه صحبت کنیم، از فکر صحبت میکنیم، در مقابل ما جبهه گرفته میشه، مخالف زیاد پیدا میکنیم.
و یه هم به یک مبارزه ضرورت داره.
بله، کار یک شبه نیست،
زمان میطلبه.
بله، زمان زیاد میطلبه، قربانی میطلبه.
شما خودتان در راستای این مبارزه تابو شکنی و متفاوت اندیشی چقدر قربانی دادین؟ بعض وقت چقدر مشکلات پذیرفتین و چقدر صدمه ها را پذیرفتین؟
باید بگم که شاید به اندازه بسیاری از زنان جامعه قربانی ندادیم. حیات خودم قربانی ندادیم.
خب تنها یک بخش حیات نیست، اما در زندگی هم بسیار چیزا مس میشه از پیش آدم تا به یک هدف میرسه. بعضی چیزا رو از دست میده تا بعضی چیزا رو به دست میاره.
بله، سالهایی بوده که ما هنوز خیلی خرد بودم، زیر 20 سال بودم، کار میکردم، زحمت میکشیدم و همکاران ما حتی دم میگفتن که همکاران مرد، شما چرا پشت پرده خانه نمیری زندگی کنی؟ تو چرا این رقم زندگی میکنی؟ تو چرا میخوای درس بخونی؟ بارها باید برای اینها توضیح میدادم. برای ما میگفتن که جامعه تو رو اینطوری نمیپذیره، تو نمیتونی مثل یک زن معمولی یک زندگی،
چون برزن همه قسم تلقین شده بود و 100% قبول کرده بودن که همچنین چیز هست دیگه.
بله،
زن باید در خانه بشینه و نمیتونه پیشرفت بکنه، تحصیل بکنه، کار بکنه و چی بسا که متفاوت بیندیشه.
بله، برای من واضح میگفتن، مثلا میگفتن شما نمیتونی ازدواج کنی، شما نمیتونی زندگی داشته باشی در آینده. به من میگفتن که از زن تنها انتظار همی است که بچه را تر خوش کنه و لباس بچه را بشوره، همی بسه. نیاز نیست که مثلا زنی بیشتر ازی بفهمه.
در حالی که یک پرستار، آشپز و خدمه.
بله، ولی دی فکر نمیکردن که همی بچه ای که قراره توسط یک زن کلان شوه، همون زن باید مفکوره داشته باشه تا بتونه اون بچه را درست تربیت کنه.
بازم یک شنونده داریم. بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
شما کلی وطن دوست از ولایت ایمان را شما بتماس شد.
خوش آمدید، بفرمایید.
من میخواهم از دفعه شما کم در متوجه شما بگم در مورد زنان گفتن که مثلا ادارات کار میکنه به جای اینکه از استعداد استفاده کنن.
بله.
استفاده
مشروع میشه. بله.
ما خواستم که نظر از ما رو بگیریم که آنها در بین افراد پایین جامعه این وقت اندازه بیشتر میشه. مثلا شما دیدیم که زنهایی که در خود ارز ریاست جمهوری اونا میخواستن وظیفه اشغال بکنن، از اونا تقاضاهای جنسی شده بود که مثلا و دیگر رسانه ها هم پر شد. مثلا بعض خانم های دیگه که میخواست در وکالت شان در کمیسیون قبول شد، حتی اونا یک از خانم ها در دخل برادی زدی من هم شنه میگیرم اونا بسیار ما خواستار یک گوش دارد، شما یک گوش بگیریم، ما شما را به کسیم کانسار و کمیبان چیز که رشن برندشته شما ایمان میکنیم. یعنی وقت که دیده پی از خود ارز، از خود منشه، از بالا وجود داشته باشه، پس ما چرا از مردم عام سیاه بازاری گیلد کنیم؟
خب در هر حالش باید اصلاح بیاید. بله،
بالاخره یک سری تحقیقاتی باید این مسئله رو باید ثابت کنه. اینکه مثلا ما همه خانم هایی که فعال در سازمان های حکومتی هستن، ما نمیتونیم بگیم که در قبال این مسئله خدای نکرده شغل پیدا کردن. وجود داره این مسئله، این مشکلات وجود داره، ولی
اما در عموم نمیتونیم همه خانم ها رو به این
بله واقعا سخته، چون میدونین این حرف که گفته شده ممکنه قربانی های زیادتری به وجود بیاره. ممکن مواردی شاید وجود داشته و این رو نمیشه انکار کرد، ولی نمیشه که به همگی عمومیت داد. ولی ما و شما یک حدیث دینی هست که میگه که مردمان که حاکمان رو میسازن، درست است؟
بله.
اگر ما مردم بخوایم که مثلا این مشکل برطرف شود، این ماییم که باید حکومت رو وادار ده پاسخگویی بکنیم. اگر غلطه، اگر اشتباه شده، بیاد حکومت پاسخ بده، و اگر این حقیقت داره باید به طور جدی پیگیری شود.
بله. خب تا جایی که میدانیم شما مستند هم میسازین از زندگی زنان، عده ای بخش اگر بر ما کم معلومات بدین که مستند سازی را از چی زمان آغاز کردین و چند مستند تا به حال از ساختایش موجود داره در رابطه با زندگی زنان؟
من مستند سازی خیلی عمر طولانی نداره، تقریبا از 6 ماه پیش شروع به کار مستند سازی کردم.
بله.
ولی بحث زنان همیشه یک بخش مهم زندگی ما بوده که خودم همیشه برش دغدغه داشتیم و بخش از کار ما بوده. در بحث مستندسازی زنان، ما همیشه دنبال همون بحث ایده و حرف جدید برای گفتن بودیم. حقیقتش فکر میکنم خیلی مشکلایی که زنهای جامعه افغانستان دارن، فقط زنهای جامعه ندارن، بلکه همین جغرافیای فرهنگی خودش همین مشکل داره. مثلا از ازبکستان، تاجیکستان تا ایران و افغانستان، همه اینها به یک نحوی زنان با همین ساختارها درگیر هست.
یعنی نه تنها در افغانستان، که در کشورهای منطقه هم وجود داره.
بله، وجود داره.
بله.
یک جایی از طریق سیستم سیاسی این مشکل به وجود میاد،
به نحو دامنگیر خانم‌ها است.
بله. یک جا از طریق عرف این مشکل و این فشار وارد میشه بر زنان، و در جای دیگه هر دو با هم
بله
این فشار وارد میکنن. اولین مستندی که ساختم از یک خانومی بود در سمرقند.
بله.
ایشان استاد دانشگاه دولتی سمرقند بودن، کتاب نوشته بودن در زمینه هویت خودشان، زبان فارسیشان و هویت تاجیکان سمرقند. و چون رسانه هایی که همکاری داشتم اکثرا فارسی زبان بودن، علاقه در این بحث ها داشتن.
بله.
میگفت وقتی که ما جوان بودم، شوهر ما مشکلی نداشت که ما فعالیت اجتماعی کنم، کار کنم، ولی امروز پسران ما علاقه ندارن که همسرانشان کار کنن در بیرون.
بله. بازم یک تماس داریم. تماس هم میگیریم؟ بله. بله، بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا صحبت میکنید؟
آلو میشنویم؟
میشنویم. گفتم از کجا صحبت میکنین؟
از ولایت هلمند شما رحمت داریم. سوال مهمان شما داشتیم که هم یک بعدا گفت که سوال از ریاست جمهور مثلا زدی. خب فرق میکنه با خانواده چیزی مربوط به کس کس انسانیت یا رفتار چی مرد یا خوب و بد باشه مربوط خانواده میشه که در خانواده هم تربیت اصل میکنه و ببینیم که چی میشه مربوط خانواده ایش میشه.
بله.
و بعض زنهایی که من از نگاه من که بعض زنهایی که مثال خوش نده از طرف خانواده میشه یا از طرف چیز میشه، من خودم که چی میگم بعضی ها تو نمیگم بعضی خودشان هم مثلا حتی که مثال مثل در خانواده که مثال از مثلا از طرف شوهر از طرف چیز یا لدکوب میشه، تا باز جایی که ما جا تجربه کردیم دیدم مقصر خود نام است که مثال احترام یا کارای اکسل عمل خوب انجام نمیتن از طرف بیرونه. گفتم که خانوادگی میشه که با او ربط داره.
بله، دقیقا. تشکر از شما.
در جامعه ما میگن چرا وقتی یک زنی مثلا لتکوب میشه، دلیلش یک بخشش خودش هست، درسته؟ ما یک مشکلی داریم، جامعه مرد سالاری که ستیزه با زن را روا میداره. خب وقتی ما این حرف میزنیم، ما نمیگیم که مرد مشکل داره، ما میگیم نگاه مرد سالار مشکل داره. نگاه مرد سالار چیه؟ نگاه مرد سالار نگاهیه که ممکنه هم زن را در بر بگیره هم مرده، یعنی هم زن ممکنه نگاه مرد سالار داشته باشه هم زن.
به زن ها زیادتر تلقین شده بر علی خودشان. مثلا
ما یک مستند دیگه که کار کرده بودیم و خیلی جالب توجه بود برای خود ما، البته راننده های زن بود.
بله.
در کابل، در شهری که اولین بار که ما ایرشنیدم، مثلا باورم نمیشد که یک خانم های راننده وجود داره. مسافر میبره و میاره. برام عجیب بود، من گفتم در شهری که راننده از مسافر میترسه و مسافر از راننده میترسه، چطور یک خانم جرأت میتونه بکنه
از مسیر طولانی را بپیمایه؟
بله، از نزدیک آشنا شدیم با خانم هایی که واقعا نیاز به کار داشتن و در این حال مسافران خانم را جابجا میکردن، میبردن، میآوردن. و در موقع همین فیلم برداری همین برنامه، این خانم که متروانی میکرد، دیدیم که یک از ماموران ترافیک آمد، گفت که به ایشان شماره داد، گفت که شماره مرا داشته باشه و اینها. ما ازش پرسیدیم، گفتیم که
بازم عمو دیدگاه.
بله، گفتیم که چرا شمارش گرفتی؟ گفت که ما چاره ندارم، ما شمارش میگیرم ولی زنگ نمیزنم، ما مجبورم بگیرم بخاطر که فردا دوباره در راه جلوی ما رو نگیره. خانومی بود که کار میکرد، یک طفل خرد دختر داشت، شوهر خودش فوت کرده بود و حتی خانواده شوهرش حاضر نبود که او دختر قبول کنه به عنوان نواسه ایشون، چون دختر بود، پسر نبود.
خب شما در جریان ساخت و ساز این مستندها چقدر با مشکلات برخوردین؟ با در نظر داشت چنین ذهنیت هایی که در جامعه وجود داره از بابت عکاسی در مجموع وقتی که تکمیل میشه یک مستند؟
ببینین، در جامعه ما همین نگاه جنسیت محور در همه جا میتونه خودش نشون میده، حتی زن های ما میتونه بیشتر وقت نگاه جنسیت محور متاسفانه داشتن. مثلا ما نمیتونیم فیلم بردار یا کامرمن مرد ببرم،
بله،
باید یک فیلم بردار خانم میبردم تا اینا احساس راحتی کنن.
بله،
ما حتی با این مسئله راحتی ناراحت بودم. چرا همیشه همه حرف متی دوره ای که حتی سردبیر خبر بودیم، مدیریت اخبار داشتیم، همیشه با همکارایم همی بوده که بین ما و شما چه فرقی میکنه؟ اول از همه ما همگی من انسانیم، در درجه دوم مرد و زنیم. شاید یک خانم خبرنگار در فضای کاری خودش بیشتر همکارش مرد باشه و من سردبیر خبر در جایی بودم که همه همکارای من مرد بودن. با همه اینها به راحتی تعامل میکردیم، کار میکردیم. اگر از من میپرسیدن که خب تو چرا مثل بقیه خانم ها با ما از ما گوشه نمیگیری، با ما راحت صحبت میکنی، با ما کار میکنی، میگفتم که خب ما در محیط کار تو انسانی اول از همه، بعد زن و مردی. و هنوز هم برای جامعه ما این مسئله جا نیفتاده که همه ما اول از همه از جنس انسانیم، بعد زن و مردیم.
چون این تفکر اگر وجود داشته باشه پیش همه شاید کمتر با مشکلات بر بخوره، خانمایی که در جامعه کار میکنن، فعالیت میکنن و حضور دارن.
بله، ما همیشه به نظر من، البته خانم ها وقتی در محیط کاری کار میکنن همیشه باید همین تفکر ترویج بدن در جامعه که ما انسانیم، اول از همه ما انسانیم، ما رو به چشم انسان ببینن.
بله بله،
و بعد مرد و زن.
خب
بودن.
یک چیز دیگر میخواستم بپرسم که شما بیشتر از همین دیدگاه ها صحبت کردین که وجود داره، نمیشه ازش انکار کرد، بازم با توجه به می ذهنیت ها و دیدگاه هایی که در جامعه وجود داره، دیگه چه چیزهایی باعث شد که شما را مصمم تر بسازه در کار فعالیتتان بیش از پیش؟
میدونین همین که شما یه خانم هستین، همین که در جایگاه محرومیت و تبعیض قرار بگیرین، همین که مشکلات شما لمس کنین همیشه در زندگی خودتان، این همیشه برای آدم انگیزه را میده. من خب چون خودم یک فردی بودم که از اول بسیار می نوشتم،
بله،
و خوب می نوشتم و همیشه علاقه داشتم به مطالعه و نوشتار و اینها، دوست نداشتم که هیچ وقت نویسنده ای بشم که یک داستان خیالی برای مخاطبای خودم بنویسم. همیشه دوست داشتم
واقعی باشه داستان،
با واقعیت ها، با مسائل، با مسائل مثلا جدی. واقعیت های اجتماعی حرف بزنم.
بله.
و یکی از دلایلی که در این کار موندم تی این 15 سال عمر ما همین مسئله بوده، وگرنه کار خبرنگاری بسیار کار طاقت فرساست.
بله دقیقا. خب بانو مریم شاهی، روزنامه‌نگار و مستندساز، سپاس از حضور شما.
خواهش میکنم، تشکر از شما که این برنامه خوب ترتیب دادین.
شکر. شنونده های عزیز برنامه رهبران زن، ممنون از امرای شما هم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. موسیقی
زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است با کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم